بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 106 سطر 8 استاد مروی جلسه 83 مورخه 1/7/75
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
وعلى سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. المبحث الرابع أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون قيل بظهورها فيه. عرض شد که در فصل دوم از فصول اوامر در رابطه با صیغه امر 9 بحث مرحوم آخوند دارند. سه بحثشو خواندیم. از این سه بحث در بحث دوم مرحوم آخوند فرمودند صیغه امر حقیقت است و وضع شده برای وجوب به حکم تبادر. اینو در بحث دوم ثابت کردم. حالا در بحث چهارم که بحث امروز است یه بحث فرضی رو مطرح می کنم. می فرمایم فرض کنیم صیغه امر وضع نشده در وجود، آیا راه دیگری داریم؟ طریق دیگری وجود دارد که ما بتوانیم دلالت صیغه امر رو بر وجوب به دست بیاریم؟ می فرمایند 4 طریق و 4 راه دیگر برای دلالت صیغه امر در وجوب ذکر شده. هر 4 طریق را مرحوم آخوند نقل می کنند و رد می کنند. طریق اول برخی از علما فرمودند صیغه امر دلالت بر وجوب می کند، به خاطر این که صیغه امر غلبه استعمال دارد در وجوب، در وجوب زیاد به کار میره، لذا ما صیغه امر رو حمل میکنیم بر وجوب. مرحوم آخون میفرماین ای وجه باطل است، به خاطر این که صیغه امر در ند به هم کثرت استعمال داره، در استحباب هم زیاد استعمال میشه، پس بنابراین غلبه و کثرت استعمال فقط در وجوب نمی باشد. دلیل دوم، برخی از علما فرمودند در شریعت اسلام واجب بیش از مستحب داری، واجبات بیشتره، لذا باید ما امر رو حمل بر واجب کنیم چون واجبات بیشتر. از این دلیلم مرحوم آخوند جواب میدن، میفرمایند اگر نگوییم مستحبات در شریعت اسلام بیش از واجبات است، حداقل واجبات و مستحبات به اندازه هم هستند، پس اینم که گفتید واجبات در شریعت بیشتر است ما قبول نداریم. این دلیل دوم هم باطل. قبل از بیان دلیل سوم برای ظهور صیغه امر در وجوب، مقدمه عرض میکنم. مقدمه این است که فرض کنید مولا فرموده است اعتق رقبتم، بنده ای آزاد کن. ده تا رقبه در خارج وجود داره، یکی از این ده تا فرد کامل است، به این معنا که انسان مؤمنی است، نماز شب میخونه، متعبدم هست. چون این فرد کامل ترین فرد است. شما نمیتونید بگید عتق رقبه ظهور داره فقط در این فرد. نه، رقبه مطلق است، شامل افراد دیگه هم میشن. پس نتیجه این مقدمه این شد که اکملیت فرد در خارج باعث نمی شود که شما کلام رو منصرف بدانید به این فرد، چون فرد کامل تر. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه دلیل سوم، برخی فرمودند طلب در خارج افرادی داره، طلب استحبابی، طلب وجوبی و مطلق الطلب. مستدل میگوید طلب وجوبی فرد اکمل است. پس صیغه امر ظهور داره در این فرد، طلب وجوب. مرحوم آخون می فرماین این دلیلم باطل است. وجه بطلان این است که اکملیت فرد باعث نمی شود ما کلام رو حمل کنیم و ظاهر بدانیم در فرد اکمل، به خاطر اینکه ظهور لفظ در معنا ناشی از اونس و مناسبت لفظ با یک معنای. این مناسبت هم با وضع پیدا میشه و با کثرت استعمال. اکمل بودن یک فرد باعث نمی شود که ما حتما لفظ رو ظاهر بدانیم در اون فرد. پس بنابراین دلیل سوم هم باطل شد. هر چی باشه، همینقدر در خارج یه سر و گردن از بقیه افراد بالاتر باشه. بله بله، قطعا اکملیت صفت معنا هست، صفت لفظ نیست، صفت فرد خارجی. ما میگیم این لفظ باید با این معنا بیشتر معنوس باشه. اونس هم گفتیم یا ناشی از وضع یا کثرت استعمال. خب در اینجا اون مقدمه رو برای توضیح همینجا ذکر کردیم. مولا گفته اعتق رقبتن، یکی از رقبه ها نماز شب میخونه، متعبده، از بقیه بالاتره. آیا وجدانن باعث میشه ما بگیم رقبه فقط انصراف داره به اون فرد، دیگه بقیه رو نباید آزاد کرد؟ خب چطور؟ خب او که اصلا امتثال نکرده، او که اصلا امتثال نکرده هیچ، او که عقابش از ناحیه اینه که اصلا امتثال نکرده. همینجا اگر رفت بنده ارزونتر رو گرفت فرو، او بنده کاملتر و قویتر و نماز شب خونده آزاد نکرد، بنده دیگری رو خرید آزاد کرد، حالا میتونه عقابش کنه؟ اطلاق کلام، نه اعتق رقبه، اعتق رقبه، نه اعتق رقبه، رقبه مطلقه، شامل همه این دهتا میشود. یکی از اینا خصوصیت ویژه‌ای دارد، این خصوصیت ویژه ذاتی فرد باعث نمیشود کلام رو ما فقط ظهور در او بدانیم. این وجدانیست بلا شک و شبهه. دقت کنید همین نکته رو در جلد اول صفحه 304 در بحث مفهوم شرط مفصلتر مرحوم آخوند متعرضن. این سه وجه رو بخونیم، سه تا طریق رو بعد برسیم طریق چهارو. بله 304 المبحث الرابع انه اذا سلم ان الصيغه لا تكون حقيقه في الوجوب. ما گفتیم در بحث دوم مرحوم آخوند ثابت کردن صیغه امر حقیقت در وجوب به حکم تبادر. حالا بحث فرضی میکنن، تنزل میکنن. بحث چهارم این است که اگه قبول کنیم که صیغه امر حقیقت در وجوب نیست، وضع نشده صیغه امر در وجوب، حالا بر فرض این تنزل آیا راه دیگری داریم که ثابت کنیم صیغه امر ظهور در وجوب داره یا نه؟ هل لا تکون ظاهرتن فیه ایزن؟ آیا حداقل اینه که از راه دیگه میتونیم ثابت کنیم صیغه امر ظهور در وجوب داره ولو وضع نشده برای وجوب؟ آیا نمیباشد صیغه امر ظاهر در اون وجوب نیز، چنانچه حقیقت نیز ظهورم نداره؟ او تکونو، یا نه صیغه امر ظهور در وجوب داره؟ قیل به ظهور حافی، گفته شده صیغه امر ظهور در وجوب داره از یکی از این چهار طریق. طریق اول اما لغلبت الاستعمال فی، یا به خاطر اینکه صیغه امر غلبه استعمال داره در وجوب، وقتی غلبه استعمال در وجوب داشت ما صیغه امر رو حمل بر وجوب میکنیم. ایشون ما هر وجهی رو گفتیم جوابشو گفتیم، مرحوم آخون وجور ذکر میکنن بعد وارد جواب میشن. پس طریق اول اما لغلبه الاستعمال فی، یا برای اینکه صیغه امر غلبه استعمال داره در وجود، او لغلبه وجوده، یا به خاطر غلبه وجود اون وجود. طریق دوم اینه که مستدل میگه در خارج ما واجبات بیشتر از مستحبات داریم، چون واجبات غلبه داره و بیشتر وجود داره صیغه امر رو باید حمل بر واجب کنیم. اینم طریق دوم. او اکملیته، طریق سوم اینه میگن وجوب اکمل افراد طلب است، پس صیغه امر رو باید حمل بر وجوب کنیم. این سه تا طریق. والکل کما ترا، میفرماین همه طرق باطله، اما طریق اول و دوم ادعای بلا دلیله. شما گفتید استعمال در وجوب بیشتره، واجبات در شریعت اسلام بیشتره. نه خیر، استعمال در ندب اگه بیش از واجب نباشه کمتر نیست. ضرورت انل استعمال فی ندب، ضرورت و بدیهی بودن این که استعمال صیغه امر در استحباب، این در حقیقت اشاره به رد طریق اول. و کذا وجوده، اشاره به رد طریق دوم. همچنین وجود اون استحباب مستحبات در شریعت، لیس به اقل، کمتر از واجبات نیست. لولم یکن به اکثر، اگه بیشتر از واجبات نباشد، مستحبات کمتر از واجبات نداریم. استعمال صیغه ندب هم، استعمال صیغه در ندب هم کمتر از واجب نیست. پس بنابراین گفتید غلبه داره وجوب، وجوب غلبه نداره. دلیل اول و دوم باطل شد. طریق سوم، و اما اکمل بودن، ما قبول داریم وجوب اکمل افراد طلبه، اما فغیر موجبت للظهور، اکملیت باعث ظهور اون کلام در این فرد اکمل نمی شود. چرا؟ از خارج گفتیم از ظهور لا یکاد و یکونو، ظهور نمی باشد الا لشدت انس لفظ بالمعنا، وقتی لفظ با معنا انس زیاد داشت، به حیث و یسیر و وجه له، به شکلی که این لفظ وجه و عنوان برای معنا شد، او وقت لفظ در معنا ظهور پیدا میکنه. و مجرد اکملیت، مجرد اکمل بودن یک فرد باعث نمی شود شدت انس لفظ را به معنا به جوری که فقط لفظ ظاهر در این معنا باشد. بسیار خوب، فرد اکملیست، انسان اکملیست، رقبه اکملیست، ولی رقبه چنانچه او را شامل می شود سایر افراد را هم شامل می شود. پس بنابراین اکملیت باعث نمی شود که صیغه امر اختصاص به وجوب داشته باشه. کما لایخفا، گفتیم بحث مفهوم شرط مراجعه می کنیم، اونجا هم باز به مناسبت بحث اکملیت و مرحوم آخون مطرح می کنن و مفصل بحث می کنن. نعم فی ما کان الامر به صدد البیانه. طریقه چهارم برای دلالت صیغه امر بر وجوب، تمسک به وجود قرینه است. مستدل میگوید طلب استحبابی همیشه نیاز دارد به توضیح بیشتر و ذکر قرینه. مثلا اگه مولا میخواد بفرماید فلان شیء رو انجام بده، ولی مستحب است، باید در کنار طلبش تصریح کند که اجازه ترک داری. مثلا مولا بفرماید نماز بخوان، افعل کذا، فلان کار رو انجام بده، و این شئت ترکته، اگه خواستی ترکش کن. پس مستحب همیشه قرینه زائد میخواد. طلب در مستحب باید محدود بشه، بگن اجازه ترک داره. ولی واجب طلب شدید است و نیاز به قید زائد ندارد. حالا بنابراین مطلب، مولا در مقام بیان وظیفه بوده است، وظیفه عبدو میخواسته مشخص کن، با به عبد فرموده افعل کذا، فلان کار رو انجام بده، به دنبالش هم ذکر نکرده و این شئت ترکته، اگه دلت میخواد ترک کن، اینم ذکر نکرد مولا. پس لا محاله مقدمات حکمت حکم میکند که صیغه امر رو حمل کنیم در طلب وجوبی و طلب الزامی. لذا میگیم صیغه امر ظهور داره در وجود به حکم مقدمات حکمت. اینم طریق چهار. مرحوم آخوند با ذکر فهم این طریق رو هم باطل میکنه. خلاصه رد این طریق این است که میفرمایند شما میگید طلب استحبابی قید زائد میخواد، خب ما هم از این بر میتونیم ادعا کنیم طلب وجوبی هم قید زائد میخواد. به خاطر این که ممکنه بگیم وجوب هم یعنی انجام فعل و منع از ترک، پس در طلب وجوبی هم مولا باید قرینه بیاره بفرماید افعل کذا و لا تترکو، مبادا ترکش کنی یا ترکش نکن. پس قرینه بر وجوب نیاورده، کلام مجمل است، حمل بر وجوب نمیشه. نتیجه این که این طریق چهارمم ظهور صیغه امر رو در وجوب ثابت نکرد، پس باید برگردیم به بحث دوم که نظر مرحوم آخوند بود، بگیم صیغه امر وضع شده در وجود به حکم تبادل. خب این زیل بحث میکنه بفهم. حالا معید در جاهای دیگه میشون معیداتی برای ظهور داشتن، معید ظهور نفس طریقه چهارم رو ما معید ظهور هم نمیتونیم قرار بدیم، جاهای دیگه داشتن مواردی، ولی نفس این طریقه مرحوم آخوند با این فهم توضیح دادن که این طریق بنابراین طریق چهارم مثلا کلام میشه مجمل. اگه شما بگید ند نیاز به قرینه داره، ما میگیم وجوب هم نیاز به قرینه داره، در کلام نه قرینه وجوب آمده نه قرینه ند آمده، پس کلام میشه مجمل. این معدای طریقه خب نه، ببینید مقدمات حکمت تا اینجا ثابت میکنه مولا در مقام بیان است. یکی از مقدمات حکمتی بود مولا قرینه بر وجوب نیاورده، یا خب
خب قرینه بر چی نیاورده؟ مستشکل میگفت، مستدل میگفت، قرینه بر استحباب نیاورده. پس بنابراین حمله بر وجوب میکنیم. مرحوم آخون میفرماید ما از این طرف میگیم مولا در مقام بیان بوده، قرینه بر وجوب نیاورده، پس بنابراین کلام رو حمله بر استحباب کن، لذا کلام میشه مجمل. این نکته بچه چارون و ضعفش. نعم فی ما کان الامر بصدد البیان. طریقه چارون میفرمان بله، اونجا که آمر در صدد بیان است، فقضیت و مقدمات الحکمه، مقتضای مقدمات حکمت، هو الحمل على الوجوب، اینه که ما کلام رو حمل بر وجوب کنیم. فإن الندب، پس به درستی که استحباب، کأنه یحتاج، مثل که خودشم قبول نداره، مستدل میگه گویا احتیاج دارد، ندب کأن احتیاج دارد به معونه بیان تحدید و تقیید. در ندب همیشه یه قید داره، یه حد داره، این قید و حد باید ذکر بشه. ندب گویا احتیاج دارد به معونه و قرینه بیان تحدید و تقیید. خب تحدید و تقیید چی؟ به عدم المنع من ترک. در ندب همیشه باید این قرینه ذکر بشه که آقا شما مانع از ترکت نیستیم، میتونی ترک کنی. مولا در استحباب باید بگه افعل کذا و این شئت ترکته، اگه خواستی ترکش کن، به خلاف الوجوب. اما وجوب طلب شدید، نیاز به قرینه نداره. فانه، پس به درستی که اون وجوب، لا تحدید فیه، تحدیدی نیست در اون وجوب برای طلب و نه تقییدی. وجوب یعنی طلب شدید، قید نمیخواد. فاطلاق اللفظ، حالا اصل طریقه چهارم، اصل استدلال، پس اطلاق لفظ، اگه مولا بگه افعل کذا و عدم و تقییده و تقیید نکند این لفظش را مولا به این شئت ترکته، این قید رو نیاره، مع کون المطلق فی مقام البیان، با اینکه اطلاق کننده و آمر در مقام بیانم باشه، همین که فرموده افعل کذا قیدی نیاورده، کاف فی بیانه، کافی در بیان وجوب است. همین افعل کذا رو حمله بر وجوب میکنیم، چون قرینه بر استحباب نیاورده. فهم اشاره به این است که شما اگه میگید ندب احتیاج به قرینه زائده داره، ممکنه ما از این طرف بگیم آقا وجوبم احتیاج به قرینه زائده داره، قرینه بر وجوب نیاورده، پس یا کلام مجمل بشه یا کلام رو حمله بر استحباب کنیم. پس تا اینجا معلوم شد که این چهار طریق طرق درستی نیست. طریق درست و طریق مبحث دوم است، باید بگیم صیغه امر وضع شده در وجوب به حکم تبادر، المبحث الخامس. عرض کنم که دیگه حالا محشین خیلی چیزا اینجا گفتن، ما اضافه بر اون چی که حرف مرحوم آخونده نمیخوایم بگیم. خلاصه این که شما طلب رو بسیط میدونید یا مرکب میدونید، کدوم یکی؟ اگه طلب رو مرکب بدونید، هم در طرف ندبش مرکبه، هم در طرف وجوبش مرکبه. اگه طلب رو بسیط بدونید، در طرف ندبش هم بسیطه، در طرف وجوبش هم بسیطه، یک بام و دو هوا نمیشه. میگید طلب ندبی مرکبه، مرکب از فعل شی با عرض کنم جواز ترک، ولی طلب وجوبی مرکب نیست، این میشه یک بام و دو هوا. اگه طلب مرکبه، طلب وجوبیم قید میخواد، طلب ندبیم قید میخواد. اگه طلب بسیطه، هم طلب وجوبی بسیطه و هم طلب ندبی بسیطه. المبحث الخامس ان اطلاق الصيغه هل يقتضي كون الوجوب توسليا. در بحث پنجم از مباحث صيغه امر، سه نکته مطرح میشه. قبل از بیان نکته اول مقدمه عرض میکنم. در معالم و اصول فقه خوندیم واجب تقسیماتی داره، یکی از تقسیماتش این است که واجب یا واجب توسلی است یا واجب تعبدی. واجب توسلی به نظر مرحوم آخوند واجبی است که به مجرد انجام عمل بدون قصد قربت غرض مولا حاصل است و امر ساقط میشه، نیاز به قصد قربت نداره، مثل دفن میت. واجب تعبدی آن است که به صرف انجام عمل غرض مولا حاصل نمیشه، باید عمل به قصد قربت انجام بشه تا غرض مولا حاصل بشه و امر ساقط بشه، مثل نماز مثلا. این مقدمه، واجب یا توسلی است یا تعبدی. حالا دقت کنید، نکته اول در این بحث توضیح محل نزاع است. می‌فرمایند اگر صیغه امر بدون قرینه به کار رفت، مولا دستوری داد، نمیدونیم این واجب توسلی است یا تعبدی است، قصد قربت میخواد یا نمیخواد، اینجا چه کن؟ برخی از علما فرمودند از اطلاق صیغه امر استفاده میکنیم توسلی بودن واجب را، پس عمل رو بدون قصد قربت انجام میدیم. نظر دیگری داریم که فرمودن از خود صیغه امر نه توسلی استفاده می شود و نه تعبدی، بلکه اینجا باید رجوع کنیم به اصول عملیه، بعد بحثش میاد. در اصول عملیه هم بعضی میگن اصل براءت ذمه است از قصد قربت، عمل رو بدون قصد قربت انجام بده. بعضی میگن نه، اصل اشتغال ذمه است، حتما باید عمل رو با قصد قربت انجام بده. این محل نزاع، نکته اول. در نکته دوم مرحوم آخوند می‌فرمایند ما باید سه مقدمه مقدمه رو ذکر کنیم، بعد از این سه مقدمه نظر خودمون رو بیان کنیم. مقدمه اولی که ذکر میکنن در تعریف واجب توسلی و واجب تعبدی است که ما در مقدمه گفتیم واجب توسلی نیاز به قصد قربت نداره، واجب تعبدی برای امتثالش قصد قربت میخوام. اینم خلاصه این مقدمه تا بعد برسیم به مقدمه دوم مرحوم آخر. المبحث الخامس، بحث پنجم، ان اطلاق صیغه، صیغه امر مطلق ذکر شد بدون قرینه، هل یکتزی کون الوجوب توسلی، یا آیا اطلاق صیغه امر اقتضا می کند که وجوب توسلی باشد؟ خب در نتیجه فیجز اتیانه مطلقا، مجزیست اتیان این عمل، این واجب توسلی مطلقا ولو بدون قصد قربت. اگر بگیم مولا گفته افعل کذا اغسل صوبت، نمیدونیم واجب توسلی است و یا تعبدی، اگه بگیم اطلاق صیغه اقتضا میکند واجب توسلی باشه، یعنی عمل رو بدون قصد غربت انجام بده، اولا یا نه اطلاق صیغه چیزی رو اقتضا نمیکند، در نتیجه باید به اصول عملیه مراجعه کنیم، فلا بد من الرجوع، باید رجوع کنیم، فی ما شک فی تعبدیتی و توسلیتی الى الاصل، در اون جایی که شک در تعبدیت و توسلیت داریم به اصل عملی مراجعه کنیم. از خارج گفتیم بحثشم بعدا مفصل میاد. حالا اصل عملی چیه اینجا؟ بعضی میگن اصالت البراءه است، اصل براءت از قصد قربت، واجب توسلی است. بعضی میگن اصل اشتغال ذمه به قصد قربت، واجب میشه تعبدی. لابد فی تحقیق ذلک، این نکته اول محل نزاع توضیح داده شد. نکته دوم مرحوم آخون میفرمایند لابدیم در تحقیق این بحث از تمهید مقدماتی. سه مقدمه رو ذکر میکنن. مقدمه اول واجب توسلی یعنی چه، واجب تعبدی یعنی چه. الوجوب توسلی، واجب توسلی، هو ما کان الغرض منه، واجب توسلی واجبی است که غرض از این وجوب یحصل و حاصل میشود به مجرد حصول واجب، تا اون عمل رو انجام دادی غرض مولا حاصل میشود، امرم ساقط می شود ولو قصد قربت نداشته باشی، و یسقط و ساقط می شود امر به مجرد وجود اون واجب. اون واجب رو که شما انجام دادی بدون قصد قربت، امر مولا ساقط، وظیفه رو انجام دادی، به خلاف تعبدی، به خلاف واجب تعبدی. فإن الغرض من، غرض از اون واجب تعبدی، لا یکاد و یحصل بذلک، نزدیک نیست که حاصل شود به این مجرد وجود. شما نماز رو به مجردی که نماز بخونی بدون قصد قربت وظیفه رو انجام ندادی، بل لابد فی سقوطی، بلکه لابدیم در سقوط امر در واجب تعبدی و حصول غرض مولا از واجب تعبدی، لابدیم من الاتیان به، این که انجام دهیم اون واجب تعبدی را، متقرباً به منه تعالی، در حالتی که متقرب بشیم به این واجب از خداوند، یعنی عمل رو بیاییم به قصد قربت انجام بدیم. این تعریف واجب توسلی و واجب تعبدی. مقدمه دوم مرحوم آخون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.